کسرم از شما
گفتارش.
شما همراهان، اگر نقد یا پیشنهادی درباره برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید از طریق شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری از سراسر کشور عزیزمون ایران، و همینطور از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سامانه پیامکی 30162. اگر شما عزیزان احیانا برنامه رو از دست دادید، به ویژه برنامه زنده، و نتونستید در لحظه شنونده باشید، میتونید با مراجعه به تارنمای ایران صدا و دریافت برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن مربوط به تلفن همراهتون، تلفن هوشمندتون، حالا اگر اندروید هست یا iOS، و نصب اون روی تلفن همراهتون، با مراجعه به بخش رادیوها و همینطور رادیو فرهنگ رو انتخاب کنید و از قسمت آرشیو یا بایگانی برنامه‌ها که به صورت روز شمار و همینطور ساعتی بارگذاری شده، نیم ساعت به نیم ساعت، هم میتونید همونجا شنونده باشید و یا اینکه برنامه رو دریافت بکنید و در فرصتی که براتون مقدور هست شنونده باشید. در ضمن ممکنه برخی از شهرها و استانها رو بنا به دلایلی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز حالا از کار افتاده باشه یا به نوعی پارازیت داشته باشه، میتونید بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. وقتتون بخیر همراهان گرامی. همکاران بسیار خوب و کار بلدم در گروه ادب و هنر آماده هستند از استودیو مستقر در برج میلاد برنامه زنده برداشت چهلم رو تقدیم شما بکنن.
برداشت چهل، نگاهی
نقد و تحلیل و کارشناسی و بررسی یک سال فعالیت اهالی سینما در 40مین جشنواره فیلم فجر. جشن 40 سالگی سینمای ایران را در ویژه برنامه برداشت 40 بشنوید. برج میلاد، شبکه رادیوی فرهنگ.
به نام خالق هنر و زیبایی، سلام به همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. سلام به سینما، سلام به نور و تصویر و صدا و سلام به هنر و هنرمندان سینما. با شما همراه هستیم با برنامه برداشت 40. ایام مبارک دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. صدای ما رو از محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر یعنی برج میلاد می‌شنوین و این برنامه برداشت 40 که به شما علاقه‌مندان فیلم تقدیم میشه. ان شاءالله که بشنوید و لذت ببرید. خواجه نصیر و همراه همکاران بزرگوارم رضا غیور تهیه کننده، سعید هاشمزاده کارشناس، سعید رجبی نویسنده و همینطور آقای روزبه رضوی صدا بردار، آقای سید حمید قاسمی مسئول روابط عمومی جامعه، آقای مرتضی صداقت‌پور مدیر محترم گروه ادب هنر و خانم فاطمه طاهری هماهنگی و خانم همیرا فراتی گزارشگر برنامه در خدمت شما هستیم تا ساعت 16. چهل رو میتونید هر روز از ساعت 15 تا 16 به طور زنده و مستقیم از برج میلاد و امواج رادیو فرهنگ بشنویم. ما قصد داریم که شما رو در جریان آخرین اطلاعات و اخبار جشنواره 40 قرار بدیم و از شما علاقه‌مندان به سینما هم درخواست میکنم که این برنامه را از طریق درگاه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر و همچنین پایگاه ایران صدا به نشانی ایران صدا نقطه آی آر و همینطور بر روی امواج شبکه رادیوی فرهنگ 106 بشنوید. و اما کارشناس محترم برنامه جناب هاشمزاده، درود بر شما، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
بله، شما که این روزها بسیار مشغول هستین، چون من میدونم که از صبح در محل کاخ جشنواره حضور دارین، فیلم ها رو میبینید و با ذره‌بین نقد و بررسی اونها رو در واقع مشاهده و ملاحظه میکنید. بریم به سراغ اخبار امروز جشنواره ببینیم که امروز چه آثاری بر روی پرده سینما به نمایش در اومدن و از روز گذشته آثاری هم اگر اکران شده و صحبت در شون نکنیم، قطعا قول میدیم به شنوندگان که یک فرصت کوتاهی هم در همین ابتدای برنامه به آثاری اختصاص بدیم که روز گذشته اکران شدن و ما وقت نشد که دربارشون با شما صحبت کنیم.
ما در واقع شادروان رو داریم که دیروز به اکران در اومد، کار حسین نمازی و الان هم برف آخر رو دیدیم. به نظرم الان بتونیم این دوتا فیلم رو به ترتیب بحثش رو داشته باشیم تا بتونیم راجع به حاشیه ها هم صحبت کنیم.
خب راجع به فیلم شادروان صحبت کنیم، اجازه بدین که با هم بخش از این فیلم رو بشنویم، دوباره برگردیم و به جزئیاتون بپردازیم.
او من وقتی چشمو وا کردم تو سر همه فرو کردم به من بگی ماها بگیم
نادر تو جان من هستی، بگی نرو نمیرو.
ولی الان در شرایط فعلی جز گریه کردن خدا شاهده نمیتونم کار دیگه بکنم.
باشه از
نظر شوخی میکنه، حرف اون بچه رو باور میکنی تو؟ کرم مرتضایی همه چی هست.
این بابا اگه عقل داشت که شمشیر نمیکشید رو سر شما، حرف اونو که نباید باور
بکنی.
خب بخش از فیلم شادروان با هم شنیدیم. آقای هاشم زاده،
بله.
اول از همه بگیم که تم و سبک این فیلم چی بود؟ در واقع همون طنز و کمدی بود یا اینکه نه اجتماعی هم بود؟ آره تلفیقی از دو ژانر یا گونه بود؟
واقعیت اینه که فیلم کمدی موقعیته، یعنی بله. ما قراره یه کمدی موقعیت شسته رفته با تم فقر رو بریم که به نظرم تم مهمیه توی این نوع کمدی. اولی ذره توضیح بدم راجع به این که اساسا فیلم میخواد چی بگه، موقعیتش چی و چه شکلیه. فیلم شادروان در واقع یک فیلم کمدیه که در نهایت به ملودرام ختم میشه و اگه بخوایم به نقد کارم بپردازیم، یه ذره همین چرخش ژانری باعث میشه که جای تعجب داشته باشه برای ما. کمدی موقعیت در واقع بر پایه یک تناقض و تضاد شکل میگیره در یک زمینه اجتماعی یا حتی در یک نهاد کوچکتر مثل خانواده یا حتی میان دوستان یا چنین چیزی.
بله.
ما توی فیلم شادروان شاهد خانواده‌ای هستیم که پدر خودش رو از دست میده و تمام چشم امیدش برای کفن و دفن پدرش به کارت در واقع بانکی اوست، ولی همچنان که میدونید وقتی کسی فوت میکنه کارت بانکیش مسدود میشه.
بله.
همین در واقع تضادی که ایجاد میشه میون انتظاری که خانواده داره و مسدود شدن کارت باعث میشه این کمدی شکل بگیره. به نظرم تا اینجا یک سوم خوب به عنوان یک در واقع آغاز خوب و مقدمه خوب برای کمدی موقعیت رو داریم. حالا جزئیاتش رو بیشتر شرح خواهم داد، البته در پرانتز لو نمیدیم داستان رو، ولی نکته که وجود داره اینه که فیلم از دو سوم به بعد، یعنی از جایی که داستان عاشقانه ای وارد جریان فیلم میشه، اساسا هم لحن خودش رو تغییر میده، هم ژانر خودش رو تغییر میده. درسته که همچنان شوخی های بامزه خودش رو با اون موقعیت فقر خانوادگی و اون گیر و گرفت هایی که در خانواده وجود داره به نمایش میذاره، به خصوص با تیپ شخصیت هایی که میسازه، اما نکتهش به نظرم اینه که این بحث عاشقانه میاد برجسته میشه و فیلم کمدی بودن خودش رو از دست میده. من نکتم اینه که چقدر حیفه که چنین موقعیتی که پتانسیل کار داره، پتانسیل بازیگوشی داره، پتانسیل اینو داره که کاراکترهای دیگه اضافه شن، از پس این موقعیت، از پس این بستر محوری بتونه در واقع لایه‌های دیگه‌ای، داستانک‌های دیگه‌ای در واقع پرداخت بشه، ایجاد بشه و زاییده بشه. اما حیف که این اتفاق نمیفته. فیلم از نیمه دوم خودش به بعد کاملا افت میکنه، هم از نظر ریتم، هم از نظر شوخی ها.
بله.
و من این رو دقت میکردم که در واقع مخاطب ها چجوری دارن فیلم رو نگاه میکنن، و همونطور که دقیقا در نیمه اول فیلم میخندیدن، واکنش نشون میدادن به شوخی ها و موقعیت، همونجا هم در واقع در نیمه دوم.
بله.
این واکنش ها کم و کم و کمتر شده بود.
درسته، یعنی در واقع کاش که فیلم همون مسیر اولیه خودش رو طی
می‌کرد. بله، در واقع مسیر اولیه گم می‌کنه فیلم. آها. و این خیلی برای من
بله.
عجیبه. آقای سعادتمند هم اومدن.
بله.
دوست عزیزم.
خب در فاصله که مهمان بعدی به جمع می‌پیوندن، اجازه بدین که صحبت‌های سینا مهراد، یکی از بازیگران فیلم شادروان رو با هم بشنویم و دوباره در ادامه برنامه برداشت 40 با شما همراه خواهیم بود.
آقای مهرادی نقش خیلی خوب از شما دیدیم توی فیلم شادروان، راجع به این فیلم و نزدیک شدن به این کاراکتر برام بگید.
سلام عرض می‌کنم. فیلم شادروان کاراکتری که بازی کردم خیلی متفاوت بود نسبت به دوتا کاراکتر قبلی که خیلی دیده شد و سریال پدر و آقازاده. خیلی سخت و چالش برانگیز برام نبود، ولی تو نشستم گفتم سعی کردم روال درست بازیگری و جلو برم تا به نقش برسم. تمرین 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 و نمیخواستم هم بیگدار و آب بزنم فقط یه نقشی رو قبول کرده باشم. موقعی قبول کردم که مطمئن بودم میتونم اینو به بهترین شکل اجراش کنم.
یه لحجه خوبش جنوب شهری هم داشتی.
بله، خیلی سر لحن جنوب شهری تمرین کردیم که فیک نشه، چون خیلی رو مرزه که این ادا بشه. خیلی سعی کردیم روون باشه، حرف زدیم، آدم دیدیم، رفتیم جنوب شهر، راه رفتیم، رفتم ورزش کردم، انقدر دیدم تا اون لحن درسته رو تو دورخونی که فیلمنامه رو میخوندم آقای نمازی گفت اینه لحن درست.
با توجه که نقش اولی به سیمرغ فکر میکنی برای این فیلم؟
هرچه پیش آید خوش آید.
و اینکه همکاری با نازنین برایتی خیلی واقعی در اومده، راجع اون برای ما میدونی؟
بله، نازنین هم دوست خیلی قدیمی منه و واقعا مثل خواهرم میمونه و خیلی باهاش راحت بودم. کلا با گروه بازیگری، تیم بازیگری، این خانواده‌ای که بودیم سعی کردیم خیلی خوب، خیلی با انرژی مثبت، بخشش مهمترین، با هدی که ما یه هد داشتیم خانم تیموریان خیلی به ما کمک کرد، به ما جوونا، سعی کردیم ببخشیم هم دیگر ای جایی از دستم ناراحت شدیم تا خروجی فیلم گرم و صمیمی مثل واقعا یه خانواده ایرانی در بیاد.
خیلی ممنونم، محبت کنم.
خب صحبت‌های آقای سینا مهراد، یکی از بازیگران فیلم سینمایی شادروان رو با هم شنیدیم. اما جناب آقای علی سعادتمند، منتقد و مدرس سینما، به جمع ما پیوستن. آقای سعادتمند درود بر شما، خوش آمدید، دستتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی متشکرم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید و برقرار. ما بحث رو شروع کردیم با جناب آقای هاشم زاده درباره فیلم شادروان که دیروز به اکران در اومد. ایشون یک نقطه نظرهایی داشتن و دیدگاهی داشتن که درباره فیلم اعلام کردن. منتظر هستیم تا صحبت‌های شما رو هم بشنویم که فیلم شادروان رو چگونه ارزیابی می‌کنی، حالا هم از لحاظ ساختار هم از لحاظ کارگردانی. آقای نمازی که ببینیم چجوری فیلم رو کارگردانی کردن، آیا کارگردانی قابل قبول و مطلوب بود، و در واقع بازی بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختن.
شادروان به نظر من به جز نقاط ضعفی که داره، در ساخت موقعیت کمدی خیلی موثره، خیلی خوبه و کمدیش رو و خندوندنش رو دست به دامن شوخی و الفاظ خیلی متداول و معمولی که در جامعه هست نمیکنه و سعی میکنه با ساخت موقعیت این کارو بکنه و این برای من در ژانر کمدی خیلی قابل احترامه. بازی آقای مهراد رو دوست داشتم در نقش اول و به نظرم اون موقعیت در ساخت و جمع شدن اون آدم ها کنار هم و یک سری چیزهایی که پشت هم می سازه و از یه موقعیتی به موقعیت دیگه میره به نظر من بسیار خوب بوده. حالا
آره علی جان، من نبودید، من در مورد این صحبت کردم که فیلم یه خورده نیمه دوم به بعد یه خورده نه خیلی ملودرام میشه تا کمدی، یعنی اون موقعیت عاشقانه میاد غلبه میکنه.
آره.
با نظرم موافقی؟
بله، موقعیت عاشقانه متاسفانه آره. خیلی جایی تو این قصه نداشت.
دقیقاً.
خیلی هم بهش پرداخت نمیشد.
آره. تو نیمه اول اصلا آره. نبود انگار.
چون در نیمه اول نبود. آره. و نیمه اول خیلی بهتر بود.
نیمه دوم اومد برجسته شد و به نظرم یه مقدار لحن کمدی رو از کار گرفت. یعنی آره. ما دیگه آخرها نمیخندیدیم و نمیدونم چرا این اتفاق افتاد واقعاً. داستان کم آورد یا موقعیت کم آورد. در صورتی که به نظر من موقعیت اصلا نفسه اون پتانسیل چیز رو داشت که این بتونه کمدی رو ایجاد کنه، خود داستان ایجاد کنه.
من فکر میکنم که جدای از ساخت موقعیت کمدیش میخواسته یه قصه یه درام هم توش داشته باشه. ولی این درامه لطمه زد متاسفانه به
لحن
اون
عوض کرد.
لحن رو عوض شد، ساختار عوض شد و از یه سمت و سوی به سمت و سوی دیگری رفت. آره، متاسفانه. آره، آره. و این نقطه ضعفش بود.
ولی وجوه مثبت کارم به نظرم نباید نادیده گرفت. من بازی ها رو به نظرم یه ذره باید بهش دقت کرد. آقای بهرنگ علوی به نظرم خوب. بازی خوبی داشت،
خیلی خوب،
گریم خوب، صدای خوب
از کارگردانیش هم بگین آقای نمازی.
آره آقای خب اینا همه مربوط به کارگردانه، در واقع وقتی داریم
یعنی هدایتی
صحبت می‌کنیم که لحن نیمه اول خوبه، متوجه میشیم کارگردان تونسته موقعیت‌های جذابی تولید کنه.
بله.
تونسته میزانسن‌های مثل اون دزدیدن جسده به نظر میزانسن جذابیه.
آره.
یا اصلا نقشه کشیدن واسه اون خب اصلا خودت
با اون سربازی که همش دستبند داشت. آره. همشون دستبند رو برمی داشت میزد به دست هر کی.
آره.
که
اصلا کمدی نیاز به آره. تکرار و موتیف داره دیگه. این رو خوب تونسته بود رعایت کنه.
پس در ژانر گونه کمدی فیلم موفقی بوده.
آره ولی در نیمه اول داستان همش با اغماز با این پرانتزه
چون میتونست خیلی بهتر باشه.
رضا رویگری توی فیلم حالا یه سکانس بازی کرده، با اون یه سکانس به نظرم تونسته شخصیت خلق کنه. خیلی برای من بامزه بود.
بله
اون تک سکانس هی داره شیر نمیخوره و میدونیم یه اتفاقی قرار براش بیفته، ولی با بامزگی داره. آره. این کارو
و با چه لذتی.
آره آره لذتی که داره در واقع اون حس یک فردی که مرض قند گرفته و حالا با لذت داره شیر نمیخوره و میدونیم آها اتفاق قرار از اینجا شروع شه رو خیلی خوب ایفا کرده رضا رویگری. حالا نمیدونم نازنین بیاتی نظره چیه.
نازنین بیاتی خوبه، خوب بود. با اینکه من خیلی ارتباط با بازیهاش معمولا برقرار نمی کنم ولی اینجا خوب بود، خیلی باور می کردم همه رو. مادرن هم خیلی باور می کردم.
گریمام کمک کرده.
گریمام کمک کرده. آره. بود و کاراکترهای فرعی هم بد نبودن بعضیاشون.
مثل کدوم ها؟
مثل داماده مثلا. آها، 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 آها. اینایی که پی می اومدن تو خونه
میرفتن.
آره دم دستشویی صف می کشیدن و اینها.
حالا به نظرت این کمدیه خیلی از کمدی تلویزیونی ما مثل رضا عطار مثل پایتخت اینا
فاصله نداره. اصلا فاصله با اونا نداره.
آها.
در واقع تو همون لوله تقریبا.
خب این سینماییه به نظرت؟
نه میتونه سریال هم باشه یه همچین چیزی. به راحتی میتونه کش بیاد و یک سریال هم بشه، یعنی پتانسیل سریال شدن رو هم حتی داره.
آره
نه مدیوم به مدیوم سینمای کمدی که من و تو مد نظرمونه خیلی نزدیک نیست.
آره اصلا به نظرم بحث چالش برانگیزم همینه، اینکه این سکانس به سکانس رو وقتی تختی کنی نگاه کنی میفهمی هر کدوم از یه جایی اومده.
آره.
مثلا متوجه میشی آها این از فلان سریال رضا عطاران اومده، اون یکی از فلان قسمت پایتخت اومده بیرون. شاید اینا در واقع تجزیه کردنش خورده چیز باشه ها، همچین کار سختی باشه، ولی آره. به نظرم ذهنیت ما میره سمت اون سریالا و به نظرم این ارزش کار رو
یه مقداری کم میکنه. کاش میشد. آره. که واقعا برسه به اون لول. آره. سینمایی، یعنی ما فرق این دوتا مدیوم رو دیگه کم کم بفهمیم. مدیوم. آره. تلویزیون با مدیوم سینما. آره. سریال با سینما.
آره. اینا. آره. هر ما رو یاد اونا نندازیم
دقیقاً. نه اینکه اون بد باشه این خوب.
نه
هر
اصلا
کدوم به طور جداگانه داره
مدیوم. آره. مدیوم
تو مدیوم خودی.
خب اینجور که از بحث شما بزرگواران برمیاد این که فیلم در واقع شادروان تونسته حالا تا حدودی نظر مخاطبان رو جلب بکنه، حالا بریم سراغ فیلم های دیگه که ببینیم حالا در روزهای آتی به نمایش در میان. اجازه بدین که یک فاصله بگیریم و دوباره برگردیم با ادامه برداشت 40 با شما همراهی. برداشت 40 ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر. هر روز از ساعت 15 تا 16 در محل کاخ جشنواره برج میلاد. سراغ اثر دیگری با عنوان برف آخر، ساخته امیر حسین عسکری که خب بازیگران شاخصی در اون به ایفای نقش میپردازن آی هاشم زاده.
بله بله.
و به نظر میرسه که در واقع یک داستانش سبک و سیاق خاصی داره و همطور بله. ایفای نقشی که بازیگران بر عهده گرفتن متفاوته. بریم ببینیم بله. که این برف آخر چقدر تونسته نظر منتقدان رو بخوش شد کنیم.
من اول یه فیلم رو معرفی کنم. بله. برف آخر دومین ساخته امیر حسین عسکری هست. سالها پیش، یعنی حدود 7 سال پیش، ما کار بدون مرز رو از ایشون دیده بله. بودیم، که اتفاقا خیلی دوست داشتم کار رو، و از اون موقع تا الان که انتشارش حدود 5-6 سال طول میکشه، ایشون فیلم بلندی نساخته تا برف آخر که خب با بازی امین حیایی و لادن مصطفی همراه بوده. برف آخر از اون دسته درام های شخصیته که خیلی خورده پیرنگی بیان میشه، خیلی در واقع به جای بیان در واقع دیالوگی یا بیان متنی بیشتر روی تصویر استواره. حالا سر اینم صحبت میکنیم که اساسا از نظر من اینجور فیلم ها باید فیلم های جشنواره ای باشند، و این اولین فیلمی بود که به نظرم توی جشنواره باید می بود، چون من حالا یه فیلم جشنواره ای دیدم،
یعنی در مدیوم جشنواره ساخته شده،
در مدیوم جشنواره ساخته شده بود، چون فیلم هایی که قرار پرفروش بشن یا فیلم هایی که در واقع توی
تجاری
هستن یا شمه های تجاری دارن، خب به طبع اون بیرون مورد اقبال قرار می گیرن. جشنواره برای این جور فیلم هاست که این جور فیلم ها رو بولد و برجسته کنه، نه اینکه اونها رو خط بزنه ها دیگری ها رو، ولی جشنواره در واقع برای این نوع فیلم ها ساخته شده که حالا یه بیان سینمایی دارن توی خودشون، بیانی که با تصویر همراهه. حالا ما نظر علی سعادتمند رو بدونیم.
شما بفهمید
من فکر می‌کنم اولین فیلم خوبی بود که تا الان دیدم.
آره.
من فیلمی که واقعا دلم می‌خواست بشینم و ببینم. پنجمین فیلم بود فکر میکنم.
آره،
که در جشنواره
پنجمین
دیدیم و تا الان بهترین فیلمی که من دیدم. فیلم به لحاظ تصویر برداری بسیار قدرتمنده، به لحاظ فرم و به لحاظ ساخت در یک شخصیت. قصه ای آنچنان نداره، فیلم خیلی قصه
آره،
گونیست. یعنی فیلم بیشتر داره تجربه میکنه، یک فیلم تجربیه.
آره.
با گرفتن نماهای خیلی خیلی خوب در شب و در روز، و بیشتر ما مجذوب تصاویر و فرم شدیم تا قصه، ولی کاراکتر رو هم سعی میکنه که برای ما بسازه. من احساس میکنم خیلی داره دست و پا میزنه.
خب آقای سعادت، من ببخشی که صحبتون قطع میکنم، با خیلی من صحبت میکردم که این فیلم رو دیده بودن، حالا کسانی که دوستات حرفه‌ای حالا این فیلم رو ندیده بودن، همین گفتن که برای ما گنگ بوده داستان و فیلم نامه، یعنی یک جاهایی اصلا گم میکرد.
آخه خیلی داستان فیلم نامه در کار نیست.
حالا همون رو میخوام اشاره کنم که خب بیشتر نقاط دیگه ای از این فیلم مورد توجه بوده، از جمله شما اشاره کردین مثلا نحوه فیلم بدری یا واقع پلن هایی که داشته که واقعا مخاطب رو با خودش میبرده، حالا نیازی به گفتار نبوده.
بله.
به این کاراکتر با ما حرف بزنه.
بله.
یه مقدار هم بجو فیلم نامم صحبت.
من سینما رو اینطوری میبینم.
بله.
من سینما رو در تصویر میبینم، نه در بیان همه چیز. من دوست ندارم یه سری چیزا اگر که تو فرم نمیتونه به تو داده بشه بیاد بازگو بشه.
بله.
و تو دیالوگ و این چیزها باقتر هم برای من خیلی جذاب بود. حتی کاراکترها هم همینطوری ساخته میشدن، خیلی شعار نمیدادن، خیلی حرف یعنی توی دیالوگ نبود فیلم.
بله.
بیشتر توی فضا، فرم، ساخت، رنگ و نور بسیار خوب.
بله.
نورپردازیه به شدت خوب و همینطور فکر میکنم که تدوین خوب.
بله.
و صدا و موسیقی.
بله.
آره.
بسیار عالی.
تمام در واقع عناصر تکنیکال
عناصر تکنیک رو به نظر من به بهترین شکل ممکن
بود. چه خب، ما اجازه بدین که یک بخش رو با هم بشنویم و دوباره برمیگردیم در ادامه با شما همراه هستیم. این بخش اختصاص داره به صحبت‌های آقای امین حیایی، یک از بازیگران فیلم برف آخر که شنیدنی است.
هر بازیگری در واقع تو کارنامه‌اش دوست داره اثر هنری داشته باشه، اثر ماندگار داشته باشه. برای همه ما بازیگرا این اتفاق خیلی خوشایند هستش، ولی خب باید منتظر اون فرصت شد و زمانش برسه، به قول معروف تو پخته بشی، به اون جایگاهی برسی که بتونی حالا تو اون فیلم در واقع اون بازی درست رو ایفا کنی. و خب این موقعیت هم برای من تو اون سال‌ها پیش نیومد، و شاید اگه پیش اومده بود تک و توک مثلا یه کار مثلا مثل کار خانم میلانی بود، کار آقای مهرجویی بود، مهمان مامان، یا کار در واقع زن زیادی، یه سری فیلم های این مدلی هم کار کردم خب، ولی هنوز به اون صورت احساس میکردم اون اتفاقی که میخواستم تو کارنامه‌ام بیفته هنوز نیفتاده. و خب با پیشنهاد اولی